بخش نهم، بر سر کونه گند، کاندید، قاضی بزرگ و یهودی چه آمد؟
این ایساکار از زمان اسارت بابلی ها تا کنون تندخوترین عبری دیده شده در اسرائیل بود. او گفت:
این دیگه کیه؟ پتیاره مسیحی، تو به قاضی بزرگ راضی نیستی؟ باید تو را با این مرتیکه پست هم شریک شوم؟
همینطور که حرف میزد، خنجر بزرگی را که همیشه به آن مسلح بود کشید و چون میپنداشت حریفش بیدفاع است، خود را به طرف کاندید پرت کرد. ولی وستفالیایی خوب ما از جانب پیرزن افزون بر یک دست لباس شمشیری عالی دریافت کرد. شمشیر را از غلاف بیرون آورد و با وقار در چشم بر هم زدنی جنازه سرد اسرائیلی را روی زمین جلوی پاهای کونگوند دوست داشتنی دراز کرد. کونگوند فریاد زد:
مریم مقدس، چه خاکی به سرم بریزم. مردی در خانم کشته شده. اگر پلیس پیدایش کند کارمان زار است.
کاندید گفت: اگر پانگلوس به دار آویخته نشده بود، در این لحظه نیاز نصیحت خوبی به ما می کرد، چرا که فیلسوف بزرگی بود. بیا در نبود او از پیرزن بپرسیم که چه کنیم. پیرزن فردی آگاه بود و در آن موقع شروع به اظهار نظر درباره شرایط کرد که ناگاه در کوچک دیگری باز شد. ساعت 1 بامداد بود. بامداد یک شنبه. این روز به قاضی تعلق داشت. همین که وارد شد، کاندید شلاق خورده را با شمشیری در دست، جسدی را روی زمین و کونگوند را در وحشت دید و پیرزنی که به هر دو نصیحت می کرد. اکنون در این لحظه از زمان از مغز کاندید چه می گذرد؟ این فکر اوست. اگر این مرد مقدس کمک بخواهد، به یقین مرا خواهد سوزاند و شاید کونگوند را نیز بسوزاند. او پیش از این بدون هیچ رحمی مرا به شلاق بست، او رقیب من است. من تا به حال یک نفر را کشتم. چرا درنگ کنم؟ یک لحظه بود. سلسله روشن اندیشه بدون فرصتی به قاضی تا از شگفتی به در آید، کاندید به او حمله کرد و نعش او را کنار یهودی روی زمین انداخت. کونگوند گفت:
بفرما. دوباره این کار را کردی. دیگر امیدی برای من نمانده. هر دوی من تکفیر می شویم. ساعت‌های آخر من فرا رسیده. تو که اصیلزاده هستی، چطور توانستی در عرض 2 دقیقه یک یهودی و یک اسقف را بکشی؟
کاندید جواب داد: دختر عزیزم، وقتی مردی عاشق است و حسود و یک قاضی او را شلاق زده، دیگر خودش نیست.
پیرزن به سخن آمد و گفت: سه اسب اندلوسی در استبل داریم با زین و افسار. کاندید شجاع ما باید آنها را آماده کند. بانوی من مقداری سکه طلا و الماس دارند. بیایید فوری به سوی اسب ها برویم. گرچه من تنها با یک کپل قادر به اسب سواری هستم. ما به کادیز می رویم.
هوا مطبوع‌ترین حالت خود را دارد و سفر در خنک‌های عصر دلانگیز است.
کاندید بدون معطلی هر سه اسب را افسار بست. کونگوند، پیرزن و او 30 مایل را یک سره تاخت زدند. بعد از فرارشان انجمن اخوت مقدس به بازرسی خانه آمد. قاضی را در کلیسای خوب دفن کردند و ایساکار را روی تل کود انداختند. کاندید، کونگوند و پیرزن اکنون در شهر کوچک آواسنا در مرکز سیرا مورنا بودند و آنجا نشسته در مسافرخانه محلی بدین سان گفتگو کردند.
بخش دهم، کاندید، کونگوند و پیرزن در واماندگی عمیق به کادیز رسیدند. آنها به سفر دریا رفتند.
کونگوند که میگریست گفت: چه کسی توانسته طلا و الماس هایم را از من بدزدد؟ چطور زندگی کنیم؟ چه کنیم؟ دیگر در کجا میتوانم قاضی ها و یهودیانی پیدا کنم که همینقدر به من پول بدهند؟ پیرزن گفت:
آه، من سخت به آن پدر فرانسیسکن که دیروز در باداخوز با ما در مهمانخانه بود مشکوکم.
خدایا، از گناه بهتان به تو پناه میبرم.
ولی او دوبار به اتاق ما آمد و قبل از ما اینجا را ترک کرد. کاندید گفت: افسوس، پانگلوس خوب اغلب به من می گفت که تمام میوه های زمین از نسلی مشترکند که هر انسانی نسبت به آنها حق یکسانی دارد. طبق این اصل، آن کشیش فرانسیسکن دست کم باید به قدر تمام کردن سفرمان برای من باقی گذارده باشد. کونگوند عزیز، تو اصلا هیچ چی نداری؟ حتی یک پشیز. چه کار کنیم؟ پیرزن گفت: یکی از اسب‌ها را می‌فروشیم. من روی کفل اسب پشت خانمم می‌نشینم، گرچه تنها یک کفل دارم، و بدین ترتیب تا کادیز می‌رویم. در همان مهمانخانه یک پیشوای بندیکتین بود که اسب را مفت خرید. کاندید، کونگوند و پیرزن از لوسنا، چیلاس و لبریکسا گذشتند و سرانجام به کادیز رسیدند. آنجا ناوگانی داشت آماده می شد تا به جنگ پدران جزوئیت در پاراگوئه برود که متهم به برپایی شورش در برابر پادشاهان اسپانیا و پرتغال در نزدیکی شهر سان ساکرامنت بودند. کاندید که در ارتش بلغارها خدمت کرده بود، در حضور ژنرال ارتش کوچک مشق نظامی بلغارها را با چنان وقار، سبکی، زبردستی، هیجان و چالاکی انجام داد که او را فرمانده گروهان پیاده نظام کردند. بنابراین به عنوان فرمانده با دوشیزه کونگوند، پیرزن، دو پیش خدمت و اسب اندلوسی که متعلق به جناب قاضی بزرگ پرتغال بودند با کشتی به دریا رفتند. در سفر زمان زیادی را صرف بحث درباره فلسفه پانگلوس بیچاره کردند. کاندید گفت: ما در نهایت برای جهان دیگری در نظر گرفته شده ایم. شکی نیست که جایی هست که همه چیز در آن خوب باشد. ولی باید بپذیریم که در این دنیا به دلایلی از وضعیت جسمانی و روحانی من ناراحتیم. کونگوند گفت: من با تمام وجود به تو عشق می‌ورزم، ولی روحم هنوز از تفکر درباره آنچه که دیده و کشیده‌ام آزرده است. کاندید جواب داد: همه چیز خوب خواهد شد. تا به حال که دریای این دنیای جدید بهتر از دریاهای اروپا است، آرامتر و با بادهای ملایمتر. من مطمئنم که دنیای جدید است که بهترین تمام دنیاهای ممکن است. خدا کند، ولی من نسبت به این دنیا به طرز وحشتناکی ناامید شدم، چنان که در قلبم تقریبا جایی برای امیدواری وجود ندارد. پیرزن به آنها گفت: اگر بدبختی‌های مرا بدانید چه میگویی؟ کونگوند کمابیش از خنده منفجر شد. او پیرزنی را که ادعا می کرد بدبختر از اوست خنده آور یافت و گفت:
اوه تفلکی پیرزن، مگر اینکه دو بلغار به تو تجاوز کرده باشند، دو بار شکمت را دریده باشند، دوتا از قصرهایت را ویران کرده باشند، شاهد قتل دو مادر و دو پدرت بوده باشی و دو عاشقت را در حال شلاق خوردن در تفتیش عقاید دیده باشی، نمیفهمم چطور میتوانی وضعی بدتر از من داشته باشی. تازه من با 72 پشت از یک بارونس به دنیا آمدم و در ظرفشوی خانه کار کردم.
بانوی من، شما تولد و طبقه اجتماعی مرا نمیدانید، و اگر میتوانستم پیزیم را به شما نشان دهم با من اینطور حرف نمیزدید. شاید حتی با اعتماد به نفس کمتری صحبت میکردید. این سخنان کنجکاوی زیادی در کاندید و کونگوند برانگیخت که پیرزن با این داستان آن را فرو نشاند.
بخش 11 داستان پیرزن.
چشمانم از اول خون گرفته و پلک‌هایم سرخ نبودند، یا دماغم به چانه‌ام نمی رسید و نوکر خانه‌زاد نیستم. من در حقیقت دختر پاپ اوربان دهم هستم که مادرم شاهزاده پالسترینا بود. تا 14 سالگی در قصری چنان با شکوه زندگی می کردم که تمام قصرهای تمام بارونهای آلمان شما استبل آن هم نمی شوند. تنها یک لباسم بیشتر از تمام عظمت موجود در وستفالیا می ارزید. من در زیبایی، افسون،
ذوق و استعداد، خوشگذرانی دائمی، وقار و چشمنداز تابان آینده بزرگ شدم. تا اینکه گرفتار عشق پسری شدم. پستانهایم شکل گرفته بودند. و چه پستانهایی؟ سفید و سفت، مثل ونوس مدیچی. و چه چشمانی، چه مژگانی، چه ابروان سیاهی، چه پرتوی از گوشه ی چشمم می درخشید و تابش ستارگان را بی اثر می کرد. آنطور که شاعران دربار به خودم می گفتند. زنانی که در پوشیدن و درآوردن لباس ها کمکم می کردند، خواه از جلو به من می نگریستند، خواه از عقب به وجد می آمدند و تمام مردان می خواستند که جای آنان باشند. من با شاهزاده حاکم ماساکارارا نامزد شدم. چه شاهزاده ای بود؟ به زیبایی خود من و سرشته ای از ظرافت و افسون، بسیار بزلگو و دیوانوار عاشق من. من هم او را چون عشق اولم بود مثل بت می پرستیدم. تدارک عروسی با عظمت و شکوهی دیده شد که هرگز پیش از آن شنیده نشده بود. جشن و بالماسکه و اپرای کمدی بیوقفه. تمام ایتالیا به افتخار من غزلهایی تصنیف کردند که هیچ کس باور نمی کرد. تقریباً به قله نیکبختی رسیده بودم که مارکیز پیری که آموزگار شاهزاده بود برای یک فنجان شیر کاکائو او را به خانه‌اش دعوت کرد. او در کمتر از 2 ساعت در میان تشنجی هولناک مرد. اما اینکه چیزی نبود. مادرم در نومیدی کامل، گرچه کم رنجورتر از من، خواست برای مدتی از سنگینی قصه فرار کند. در نزدیکی گایتا ملکی زیبا داشت. ما سوار کشتی بادبانی پاپ شدیم که مثل محراب سن پتر در روم آب طلا داده شده بود. ناگهان کشتی دزدان دریایی از ساله به ما حمله کرد و دزدها سوار کشتی ما شدند. سربازان ما به شیوه تمام سربازان پاپ از خود دفاع کردند. پس از مدتی به زانوی دزدان افتادند. دستهاشان را پایین آوردند و با گفتن در حال مرگ هستیم از آنها طلب بخشایش کردند. آنها فوری ما را مثل میمون لخت کردند. مادرم را، ندیمه های من را و حتی مرا. نیرویی که این مردان صرف لخت کردن ما می کردند خیلی عجیب بود. اما آنچه مرا خیلی شگفت زده کرد این بود که انگشتانشان را در جایی فرو می کردند که ما زنها فقط اجازه می دهیم سوزن به آن فرو کنند. این مراسم برایم خیلی عجیب بود، چرا که فکر می کنم عادات و مراسم خارجی ها معمولا وقتی برگزار می شود که خارجی ها نباشند. آنها فقط می‌خواستند مطمئن شوند که ما آنجا الماس پنهان نکرده باشیم و من زود فهمیدم که این رسم پایداری بین خلایق اشراف منشی است که گروهی در دریا سفر می‌کنند. دانستم که عالی جنابان شوالیه‌های مذهبی مالت وقتی که بر ترک‌ها چیره شدند هرگز از اجرای این مراسم چه برای مرد و چه برای زن چشم‌پوشی نکردند. این از آن قوانین بین المللی است که اجرای آن هرگز مورد تردید قرار نگرفته. نمیخواهم توضیح دهم که چقدر برای یک شاهزاده جوان دردآور و سخت است که در مراکش با مادرش به بردگی کشیده شود. میتوانید هر آنچه را در کشتی دزدان دریایی مجبور به تحملش بودیم تصور کنید. مادرم هنوز بسیار زیبا بود و ندیمه ها و کلفت های اختصاصی من از هر بنی بشری در تمام آفریقا فریبنده تر بودند. خود من هم دلربا بودم. شیرینی و زیبایی فراوان داشتم و باکره بودم. به این دلیل زمان زیادی نماندم. گلی که برای شاهزاده زیبای ماساکارارا نگهداری شده بود فرمانده دزدان دریایی چید. او کاکاسیاه چندشاوری بود که فکر می کرد علاقه زیادی در من ایجاد می کند. بانوی من شاهزاده پالسترینا و من واقعا باید قوی بوده باشیم که توانستیم آنچه را در سفر مراکش بر ما گذشت تحمل کنیم. و اما ادامه این داستان موضوعهای معمولی است که ارزش بیان کردن ندارد. وقتی به مراکش رسیدیم تا زانو غرق در خون بود. از 50 پسر امپراتور ملا اسماعیل هر یک ادعاهایی داشت که باعث ایجاد 50 جنگ داخلی شده بود. سیاه در برابر سیاه، سیاه در برابر قهوه‌ای، درگه در برابر درگه. در تمام طول و عرض امپراتوری چیزی جز خون ریزی مدام وجود نداشت. هنوز کنار ساحل پهلو نگرفته بودیم که سیاهان دار و دسته دشمن با دربند کننده ما بر سر غنایم وارد جنگ شدند. پس از الماس و طلا ما زنها با ارزشترین اموال بودیم. من شاهد جنگی بودم که نظیر آن را هرگز در آب و هوای معتدل اروپا ندیده اید. مردمان شمالی خون گرمی ندارند. آنها آتش مطلق به زنان را که در آفریقا معمولی است احساس نمی کنند. به نظر می رسد که در رگ‌های اروپاییان به جای خون شیر جریان دارد و در عوض زاج یا آتش مایه است که در وجود مردم حوالی کوههای اطلس می تبد. جنگ بر سر به دست آوردن ما با خشم شیرها، ببرها و افعیهای آن سرزمین به سختی شدت گرفت. یک مراکشی با بازوی راستش مادرم را قاپید. اولین همدستش با بازوی چپش او را نگه داشت. یک سرباز مراکشی از دسته دیگر یکی از پاهایش را گرفت و یکی از دزدان ما پای دیگرش را. همینطور تمام ما دختران در یک لحظه به 4 سمت مختلف کشیده می شدیم. فرمانده دزدان مرا پشت خودش نگه داشته بود و با شمشیرش هر کسی که خشمش را تحریک می کرد می کشت. من تمام زنان ایتالیایی از جمله مادرم را دیدم که به دست هیولاهایی که سر آنها می جنگیدند تک تک و شق شق شده بودند. اسیران همراه من، اسیر کنندگان من، سربازان، ملوانان، سیاها، قهوه‌ای‌ها، سفیدها، درگه های اروپایی، عرب من و حتی فرمانده همه کشته شدند و من نیمه جان روی انبوه لاشه ها افتادم. همانطور که مشهور است بیش از 300 فرسنگ دورتر صحنه های مشابهی اتفاق افتاده بود. بدون اینکه کسی 5 نوبت نماز روزانه را که توسط محمد وضع شده کم کند. با رنجی فراوان خود را از توده وسیع جسدهای خونین رهاندم و به زیر یک درخت بزرگ پرتقال کنار جویباری کشاندم. و همانجا از ترس، هیجان شدید، وحشت، ناامیدی و گشنگی از حال رفتم. به زودی ذهن خستم به خوابی فرو رفت که بیشتر بیهوشی بود تا استراحت. در همین حال مریضی و سستی بین مرگ و زندگی بودم که احساس کردم چیزی روی تنم در جنب و جوش است. چشمانم را که باز کردم مرد سفید به نسبت جذابی را دیدم که قرولند می کرد و زیر لب می گفت چه بدبختی که خایه ندارم.
بخش 12 ادامه داستان پیرزن.
شگفت زده و خوشحال از شنیدن زبان مادریم و البته غافلگیر از آنچه این مرد می گفت به او گفتم بلاهایی به مراتب بدتر از آنچه ازش شکایت می کند وجود دارد. خلاصه ترس و وحشتی را که به سرم آمده بود برایش تعریف کردم و دوباره بیهوش به زمین افتادم. او مرا به خانه‌ای در آن نزدیکی برد. در تخت خواب خواباند و چیزی داد تا بخورم. از من پذیرایی کرد. خوش خدمتیم را کرد. دلداریم داد و گفت که پیش از این هرگز کسی را چنین دوست داشتنی ندیده است و اضافه کرد که هرگز چنین از نبود چیزی که دیگر کسی نمیتواند آن را به او ببخشد افسوس نخورده است. او به من گفت من در ناپل به دنیا آمدم، جایی که هر سال 2 یا 3 هزار بچه را اخته می کنند که برخی بر اثر آن می میرند و برخی دیگر صدایی زیباتر از هر زنی پیدا می کنند و دیگران به فرمانداری پادشاهی برگزیده می شوند. اخته کردن موفقیت زیادی برای من آورده. من نوازنده دربار شاهزاده پالسترینا شدم. من فریاد زدم مادر من. زیر گریه زد و گفت مادر تو پس تو باید همان شاهزاده‌ای باشی که تا 6 سالگی بزرگش کردم و به من قول داد به زیبایی تو بشود. من همان شاهزاده هستم. مادرم نزدیکتر از 100 یاردی اینجا مرد. تکه پاره و زیر انبوه لاشه ها دفن شد. من ماجراهایم را برای او تعریف کردم و او نیز ماجراهای خودش را گفت. اینکه فرستاده یک قدرت مسیحی به شاه مراکش است تا پیمان ببندند در عوض سربنیز کردن بازرگانان دیگر قدرت‌های مسیحی به شاه مراکش باروت، توپ و کشتی اهدا کند. این خواجه راستگو گفت مأموریتم تمام شده. باید کشتی را به سیوتا ببرم و تو را هم به ایتالیا برمیگردانم. چه بدبختی که خایه ندارم. من با اشکی نشانه سپاسگزاری از او تشکر کردم و او به جای برگرداندنم به ایتالیا مرا به الجزیره برد و به حاکم آن کشور فروخت. فروش به زحمت انجام گرفت چون تا اون که آفریقا، آسیا و اروپا را دور زده بود با شدت تمام در الجزیره فراگیر شد. شما زمین لرزه دیده اید. ولی بانوی جوان به من بگویی. تا به حال تا اون دیده اید؟
بارونس جواب داد
هیچ وقت.
پیرزن گفت اگر به آن مبتلا می شدید موافق بودید که بسیار بدتر از زمین لرز است. تا اون در آفریقا بسیار شایع است و من به آن مبتلا شدم. وضعیت یک دختر 15 ساله پاپ را تصور کنید که 3 ماه فقر و تنگ دستی و بردگی را تجربه کرده باشد. تقریبا هر روز به او تجاوز شود و دیده باشد که مادرش را 4 تکه می کنند. از قحطی و جنگ رنج کشیده باشد و پس از این همه درد سر از مرض تا اون در الجزیره در حال مرگ باشد. من در حقیقت نمردم ولی خواجه و حاکم و تقریبا تمام اندرونی الجزیره هلاک شدند. وقتی اولین وحشت این طاعون کشنده فروکش کرد، اسیران حاکم فروخته شدند. یک بازرگان مرا خرید و به تونس برد که آنجا مرا به بازرگان دیگری فروخت که او دوباره در تریپولی مرا فروخت. از تریپولی به بازرگانی الکساندریایی فروخته شدم. از الکساندریا به اسمیرنا و از اسمیرنا به کنستانتینوپل و با تعلق به آقای جان نسارها که کمی بعد دستور داد تا در برابر محاصره روس‌ها از آزوف دفاع کنند، در بدری و خرید و فروش من تمام شد. آقا که سربازی عشق باز بود، تمام حرم سرایش را با خود آورده بود. ما را در دژ کوچکی میان باتلاق میوسیان مستقر کرد که 2 خواجه سیاه و 20 سرباز از آن محافظت می کردند. طرف ما تعداد زیادی از روس‌ها را کشت، ولی آنها به خوبی پاتک زدند. آزوف بدون ملاحظه سن و جنس به آتش و شمشیر کشیده شده بود. تنها دژ کوچک ما به پایداری ادامه داد و دشمن تصمیم گرفت تا با گرسنگی ما را از پا بیاندازد. 20 جان نثار سوگند خوردند که هرگز تسلیم نشوند. به منتها درجه گرسنگی که رسیدند مجبور شدند 2 خواجه را بخورند تا مبادا سوگندشان را زیر پا بگذارند. پس از چند روز تصمیم گرفتند که زنها را نیز بخورند. ما امامی داشتیم که بسیار دیندار و دلسوز بود. این امام اندرزی ارزنده به آنها داد چون که آنها را قانع کرد تا همه ما را با هم نکشند. او گفت فقط 1 تکه از 1 کپل هر یک از بانوان را ببرید. بدین ترتیب یک غذای حسابی خواهید خورد و بعد اگر باز هم به غذا نیاز داشتید می توانید چند روز دیگر برگردید و دوباره همانقدر بخورید. برج و فلک با این عمل خیرتان موافقند و شما نجات خواهید یافت. نفوذ کلامش بی نظیر بود و آنها را قانع کرد. ما این عمل وحشتناک را تحمل کرد. امام همه ما را با پمادی که برای نوزاد تازه ختنه شده به کار می‌برند درمان کرد. دیگر رو به مرگ بودیم. هنوز جان نثارها غذاهایی را که موادش از ما بود تمام نکرده بودند که روزها در قایقهایی تحصاف نمایان شدند. حتی یک جان نثار هم فرار نکرد. روزها به وضعیت ما توجهی نکردند. اما پزشکان فرانسوی همه جا بودند و یکی از آنها که به وظیفش آشنا بود از ما مراقبت کرد. او ما را شفا داد و من در تمام زندگیم فراموش نمی کنم که وقتی تمام زخم‌هایم خوب شدند به من تجاوز کرد. برای تمدد اعصاب به همان پند داد که صبر داشته باشیم و به همان اطمینان داد که همین ماجراها در چند محاصره دیگر نیز پیش آمدند و این قانون جنگ است. به محض اینکه همراهانم توانستند راه بروند همگی به مسکو فرستاده شدیم. در تقسیم غنایم من به زمین بردهداری رسیدم که مرا برای کار در باغ می‌خواست و روزی 20 ضرب شلاق به من می‌زد. ولی وقتی بعد از حدود 2 سال همراه 30 بردهدار دیگر بر اثر توطئه قضایی و شکسته شد، از فرصت استفاده کرده فرار کردم. تمام روسیه را زیر پا گذاشتم. مدتی طولانی در ریگا، بعد در روستوک، ویسمار، لایپزیگ، کسل، اوترخت، لیدن، لاهه و روتردام کلفت بودم. در بدبختی و شرم روزگار می گذراندم و پیر می شدم. در حالی که تنها یک کپل داشتم و همواره به یاد می آوردم که دختر پاپ بودم. صدها بار خواستم که خودکشی کنم ولی همیشه زندگی را بیشتر دوست داشتم. این مرض مسخره شاید از بدترین غرایز باشد. چیزی احمقانه تر از این هست که باری را که می توانی روی زمین بگذاری بر دوش بکشی یا در ترس و وحشت زندگی کنی و همواره به آن بچسبی یا ماری را نوازش کنی که تو را می بلعد تا قلبت را نیز بخورد؟ در کشورهایی که در آنها سرگردان بودم، در میخانه هایی که کار می کردم، آدم های بیشماری دیدم که از زندگیشان بیزار بودند، اما هیچ وقت بیش از یک دوجین آدم ندیدم که به طور سنجیده‌ای به بدبختیشان خاتمه دهند. 3 سیاه پوست، 4 انگلیسی، 4 نفر اهل ژنو و 1 پروفسور آلمانی به نام روبک. آخرین نوکری من برای دون ایساکار یهودی بود که برای خدمت به شما آدم دوست داشتنی سر راهم قرار گرفت و من خودم را به سرنوشت شما پیوند زدم. تا آنجا که به سرنوشت شما علاقه بیشتری پیدا کردم. من حتی اگر مجبورم نمی کردید و اگر روی عرشه کشتی برای گذر زمان داستان سرایی رسم نبود، بدبختی هایم را نمی گفتم. خلاصه بانوی من بسیاری از تجربه های دنیا را پشت سر گذاشتم و با دنیا آشنا هستم. چرا خود را با آن سرگرم نکنم؟ از تک تک مسافران این کشتی بخواهید تا داستان زندگیشان را برایتان تعریف کنند. اگر حتی یک نفر را پیدا کردید که به روز تولدش نفرین نفرستاده باشد یا به خود نگفته باشد که بدبخترین انسان است، مرا با سر به دریا بیاندازید.